به سلسله درس های آیین بودا درس اول خوش آمدید. قبل از اینکه این درس رو شروع بکنم، قصد ما بر این نیست که فقط به شما اطلاعات بدیم. قصد ما بر اینه که در کنار هر چیزی که یاد میگیریم بتونیم اون رو در زندگی عملی پیاده کنیم. بنابراین در کنار هر درس تئوری که ما اینجا مطرح میکنیم، شاید در خلال آموزش ها، شاید در درس بعدش، یک وجه عملی اون و یا تمرینی رو در اختیارتون بگذاریم که از شما خواهش میکنیم که اون تمرینات رو انجام بدین تا جایی که در حد توانتون ره و بعد به درس های بعدی بپردازیم. ابتدا شروع میکنیم از شخص بودا. از اونجایی که بودا به معنای روشن شده است، استفاده از لغت بودا برای این که اون شخصیت تاریخی رو که بنیانگذار این آیین بوده بخوایم به شما بشناسونیم، شاید خیلی مناسب نباشه که همیشه اون رو با نام بودا بخوایم خطاب بکنیم، بهش اشاره بکنیم. برای اینکه بودا یعنی روشن شده و در ادبیات هند و چین و ژاپن بسیاری از افرادی که به رهایی رسیدن، به مراتب عالی شهود رسیدن، اینها شناخته شدن با نام بودا، با نام روشن شده. و بسیاری از متون منسوب به شخص سیدارتا گوتاما که در واقع اون شخصیت تاریخیه که ما میخواییم در موردش صحبت کنیم هستش، در حالی که ممکنه که این سخنان از جانب شخص یا اشخاص دیگری باشه که حالا یا به رهایی رسیده بودن و یا اینکه مبلغ آیین دیگری بودن و یا به اشتباه فرض شده که نسبتی با آیین بودا داشتن. این شخصیت تاریخی که در موردش صحبت میکنیم از بزرگان خاندان شاکیا بوده. پدرش معروف به سودودنا. داستان چنینه که مادر سیدارتا خواب میبینه که این فرد پسرش وقتی بزرگ میشه شخصیت مهمی میشه، به گمان این که یا پادشاه میشه و یا راهب میشه، پدر تصمیم میگیره که ایشون رو از دنیای معنویات دور نگه داره. نمیخواسته که پسرش به روحانیت بره. در نتیجه اون رو در قصر نگه میداره تا سن 21 سالگی که بعد از اینکه ایشون ازدواج میکنه اجازه خروج از قصر میده. ایشون وقتی که از قصر خارج میشه بیماری رو میبینه، مرگ رو میبینه، پیری رو میبینه و بعد راهبی رو میبینه. در مورد تک تک این پدیده ها از عرابرانش میپرسه و وقتی میفهمه که پیری، بیماری و مرگ چیزیه که در واقع به زبان ما شطوریست که بر در خانه هر کسی مینشینه، تصمیم میگیره که راهی رو پیدا کنه اگر بشه که مردم رو از رنج اینها، رنج بیماری، پیری و مرگ رهایی بده. در نتیجه زندگی قصر رو رها میکنه، همسرش رو رها میکنه، فرزندش رو رها میکنه و در نپال، در یکی از جنگل های نپال بر پای درختی مینشینه تا زمانی که بعد از 7 سال به روشنایی میرسه. وقتی که 7 سال ریاضت میکشه و به نتیجه ای نمیرسه، ذهنیتش رو ناگهان تغییر میده و به قدر این ذهنیت تغییر یافته برای راهبان اون زمان جالب و عجیب هست که ناگهان 2 شاخه پیدا میشن، کسانی که به شدت مخالف ایشون میشن و کسانی که به شدت شیفته ایشون میشن. چیزی که به ذهن ایشون میرسه و ایشون میگن امروز معروف به راه میانه، به این دلیل که ایشون مکالمه ای رو میشنوه. حالا این مکالمه به صورتهای مختلفی نقل شده، بعضی ها میگن شاگرد سازنوازی رو مکالمش رو با استادش میشنوه که استاد بهش میگه زه رو محکم بکشی صدای بد میده، یواش بکشی صدایی نمیده، باید راه میانه رو پیدا کنی و بعد بکشی. روایت دیگری میگه ماهیگیری میگه اگر قلاب رو خیلی به سطح آب نزدیک کنی ماهی نمیگیری، اگر خیلی به عمق آب نزدیک کنی ماهی نمیگیری، برای گرفتن ماهی قلاب باید در میانه باشه. به هر حال ایشون بعد از اینکه ناگهان به رهایی میرسه، به روشنایی میرسه، اسم مکتبش رو و یا شرح مکتبش رو به عنوان راه میانه ترجیح میده که شناخته بشه. چهار اصل در واقع در اولین گفتار ایشون، در اولین سخنرانی ایشون بهش اشاره شده. این چهار اصل هسته این آیین رو در واقع شکل میده. چهار اصلی که بودا بهش اشاره کرد، اولیش این هست که حقیقت رنج چیه؟ در فرهنگ غربی به اشتباه بسیاری از متفکرین تصوراتشون مشابه تصورات بودا فرض میشه، مانند نیچه، در صورتی که اینطور نیست. بودا صحبت از من رنج میبرم نمی کنه، صحبت از وجود رنج میکنه. حقیقت رنج، جهان هستی ما عجین با رنج. و اما زیبایی آیین بودا در اینه که معتقده که راه رهایی از رنج هست. پس حقیقت اولی که در این اولین سخنرانیش مطرح میکنه حقیقت رنج، رنج وجود داره. حقیقت دومی که در این آیین میگه، در اون سخنرانی میگه، علت رنج، خواسته‌ای که جهت نادرست گرفته. اگر خواسته نادرستی باشه رنج میاد. خواسته نادرست چه چیزی؟ خواسته نادرسته جهان مملو از پدیده های ناپایداره، جهان خودش ناپایداره و هر اون چیزی که در جهان هست ناپایداره. تصور چیزی که پایدار هست و یا فراموش کردن ناپایداری چیزهای این جهانی وابستگی میاره، وابستگی به پول، به عزیزانی که دور و برمون هستن و دستخوش پیری، بیماری و رنج میشن، خواسته هایی که گاه گاهی باعث میشه که شخص دیگری با شما به جنگ بیفته برای اینکه اون چیزی رو که شما میخواید اون تصاحب بکنه. ترس، دلهوره، حسادت، اینها همه میتونن جهتهای نادرستی بدن به خواسته های شما، به خواسته های ما، و این علت رنج. پس یک بار دیگه میگیم حقیقت رنج یعنی رنج وجود داره، علت رنج خواستن نادرسته، خواستنی که جهت نادرست گرفته. خب آیا راهی هست؟ بله، اگر قرار باشه که دلیل این رنج خواسته ایست که جهت نادرست گرفته، پس درمان رنج هم باید وجود داشته باشه. چطور؟ خواسته ای که جهت درست گرفته و یا رهایی از خواسته ها. آیا رهایی از این خواسته ها امکان پذیر هست؟ آیا روشی داره یا خیر؟ این روش به راه هشتگانه عالی یا راه هشتگانه بزرگ یا Eightfold Path به زبان انگلیسی شناخته شده. بعضی اوقات دوستان وقتی که تحلیل میکنن و یا توضیح میدن عامل دوم رو، حقیقت دوم رو که علت رنجه، میگن باید خواسته ها در جهت درست باشه. برای مثال فرد باید رسیدن به نیروانا رو بخواد، رسیدن به بهشت رو بخواد، رسیدن به رهایی رو بخواد. این خواسته درسته. این هم خواسته درستی نیست، به این دلیل که شخصی که به رهایی نرسیده، شخصی که خبر نداره رهایی چیه، هر اون چیزی که از رهایی تصور بکنه یک ایده ناپاینده است. و بعد خواستن در اینجا میشه خواستن یک ایده ناپاینده، یک ایده‌ای که واقعیتش فقط در ذهن پرتوجوه، در ذهن جوینده راهه، ولی حقیقت خارجی نداره. بنابراین اگر که واقعا خواسته ناپایدار باشه یا خواستن چیز ناپایدار باشه و هر اون چیزی که ما تصور بکنیم در حد ایده بمونه، ایده ناپایدار، پس به چه معنیه این که میگیم که جهت خواسته باید درست باشه؟ خب این بی‌معنی میشه، بسیار بی‌معنی میشه اگر بخوایم اینطوری توضیحش بدیم. پس چطور میشه توضیحش داد؟ چطور میشه جهت خواسته رو درست کرد؟ با جواب دادن به یک سوال اساسی. خواسته از کجا میاد؟ کی میخواد؟ کی این خواسته رو داره؟ من؟ ولی من که خودش ناپایداره. روح؟ روان؟ در آیین بودا چیزی به اسم روح پایدار وجود نداره برای یک فرد. خب اگر روح پایدار وجود نداره، پس خواسته خودش از یک چیز ناپایدار داره بلند میشه. پس چی کار میشه کرد؟ آیا میشه بخش پایداری از وجود رو پیدا کرد؟ اگر بشه پیدا کرد، اون وقت اگر اون بخش پایدار خواسته ای داشته باشه درسته. ولی اون بخش پایدار چطور خواسته ای میتونه داشته باشه اگر که دوئیتی نداشته باشه، اگر دوگانگی نباشه؟ خواسته زاییده دوگانگیه. من باید خیلی توضیح بدم اینجا رو، بنابراین وارد هیته‌ای میشیم که نمیخوام برای ذهن مبتدی گیج کننده باشه. بنابراین ضمن اینکه سوال رو مطرح کردم و جای جواب رو مشخص کردم که کجا خواهد بود، خود جواب رو توضیح نمیدم، میذارم برای دوره متوسطه و قسمتی هم برای امتحانی که از شما خواهیم گرفت اگر مدرک پایان دوره رو بخواید. یک دور برای اینکه مطمئن شیم که از کجا اومدیم و به کجا رسیدیم در این خطبه اول، مرور میکنم 4 تا اصل رو. 4 تا اصل به طور خلاصه میگه جهان رنج داره. دلیل رنج خواسته هاست. راه رهایی از رنج، راه رهایی از خواسته هاست. راه رهایی از خواسته ها هشت گانه است. خب این هشت گونه چیه؟ ذهن ایرانی و یا ذهن زرتشتی این رو خوب میشناسه و میفهمه. چرا؟ برای اینکه فقط سه گونه از این هشت گونه در آیین زرتشت به عنوان گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک ازش یاد شده. در آیین بودا به جای سه مورد هشت مورد داریم و من به جای لغت نیک اگر اجازه بدین از لغت درست استفاده میکنم. شاید بعداً توی دوره متوسطه توضیح دادم چرا. این هشتا اول هست اندیشه درست. در واقع اندیشه درست یعنی فهمیدن درست، برداشت درست. دومی نیت درست و یا انگیزه درست. سومی گفتار درست. چهارمی کردار درست. پنجمی زیستن درست. ششمی کوشش درست. هفتمی آگاهی درست. و هشتمی یکدلی درست. بسیاری این رو به عنوان سامادهی میشناسن، به خصوص یوگاکارها. خب حالا چه کسی هست که بیاد برای ما درست و غلط رو توضیح بده؟ این سوال بسیار مهمیه. اگر که ما بخوایم به شیوه اعتقادی به این قضیه نگاه بکنیم، که اون وقت تفاوتی بین آیین بودا و آیین‌های دیگه نیست، ما نمیتونیم بیایم بریم پیش یک استادی بگیم استاد تو به ما بگو درست چیه و غلط چیه و ما فقط شما رو دنبال میکنیم. خب این البته که میشه، ولی این با آموزه های بودا جور در نمیاد. برای اینکه در آیین بودا ایشون میگه که هیچ چیزی رو باور نکنید صرفاً به خاطر اینکه در کتاب مقدستون نوشته یا معلمتون گفته یا پدر و مادرت گفتن یا عده کثیری از افراد دنبالش بودن. در آیین بودا، بودا از شما میخواد که تجربه کنید، اگر درست بود قبول کنید. خب چطور میشه تجربه کرد و درست رو فهمید؟ قبل از این که من توضیح بدم که چطور، میخوام که یک دوره دیگه این هشت موردی رو که گفتم طبقه بندی بکنم شما داشته باشید و بعد اون وقت براتون توضیح بدم که چطور میشه درست رو اینجا فهمید. در واقع این راه‌های هشتگانه عالی در متون بودایی در سه کاتگوری، در سه گروه بندی مطرح شده. گروه اول گروه خرده. تلفظی هست برای اون بهش میگن پانا، گروه خرد، که فهم درسته و نیت درست. پس خرد صحبت فهم و نیته. شاید مجموعه از این دو در زبان فارسی بهش گفته میشه شعور. دومیش اخلاقیاته. در متون بودایی این مورد تلفظ میشه سیلا، میشه گفتار درست، کردار درست و زیست درست. زیست درست یعنی معیشت درست، یعنی بیشتر میشه گفت که شغل فرد رو میگن، سلوک معیشتیشو میگن. مورد سوم در واقع گروه بندی آخری تمرکز درسته، یک سویی درسته. که چیا بود؟ تلاش صحیح، تلاش درست، آگاهی درست و یکدلی درست. خب حالا زیبایی کار اینه که اگر کسی خردمند باشه که اصلا چه احتیاجی داره به باقی مسائل. بنابراین مورد اولی که به شما گفتم خرد، خرد در واقع سرانجام کاره. خرد متعلق به فرد به رهایی رسیده است. بنابراین خرد نتیجه تمرینات بوداییه، نتیجه به رهایی رسیدنه. و اما در مسیری که شما به سمت خرد میرید باید زیست بکنید دیگه، باید امرار معاش بکنید. در این مسیر از شما خواسته میشه که اخلاقیات درست داشته باشید. ولی اخلاقیات درست چطوره؟ فرد در جامعه زندگی میکنه. در یکی از کتابی که در مدارس ایران به ما آموزش میدادن مثالی زده شده بود که چند فردی توی قایقی نشستند و یک نفر داره جای خودش رو سوراخ میکنه و دیگران بهش میگن چرا این کارو میکنی؟ میگه جای خودمه. و دیگران بهش میگن ولی تو با این سوراخی که در جای خودت میکنی همه ما رو غرق میکنی. خب این حرف تبعات میتونه بسیار وحشتناکی داشته باشه. فرض کنین در میان یک جامعه مسلمان ناگهان یک فردی که به فرقه خطرناکی گرویده، یک آیین فرض بفرمایین ساخته شده یه موساد یا CIA، بیاد با همین انگیزه بخواد جامعه رو اصلاح بکنه. فرض کنین دستور گرفته که وجود زن برای جامعه خطرناک و وظیفه واجب کفایی باشه برای این دوستان که راه بیفتن ببینن ناموس کی توی خیابونه و قتل عام بکنن تمام خانوم ها رو تو اون جامعه. خب اگر که یک نفری بخواد بیاد با ایشون بحث بکنه و بگه که رفتار شما، کردار شما این درست نیست، خب ایشون هم به باورهای اعتقادی خودش رجوع میکنه و میگه در کتاب من چنین آمده. خب این موردیه که ما به راحتی میفهمیم و میگیم این حرف شاید مسخره باشه، ولی وقتی باوری باور خودمون شد دیگه نمیگیم مسخره است، باور میکنیم هر چقدر هم عجیب باشه. در یک جامعه خانم ها موشونه میپوشونن، در جامعه دیگری مثل دوستان هندو مردها سرشون رو با عمامه میپوشونن و درست نیست که موشون بیرون باشه. خب نه اونها این طرف رو میفهمن نه ما شاید اون طرف رو متوجه بشیم. پس رفتار درست کدومه؟ کی میتونه رفتار درست رو بفهمه و پیاده بکنه؟ اینجاست که صحبت اخلاقیات مطرح میشه. در مورد اخلاقیات یک داستانی رو تعریف میکنم. یک راهب بودایی در به در خونه ها رو زنگش رو به صدا در میاره، به درشون میکوبه و تقاضای اعانه میکنه. یک زن تنهایی در رو باز میکنه و به راهب بودایی میگه که من احتیاج به کمک دارم، بیا و به من کمک کن، در ازاش من به تو پولی رو میدم که به جای اعانه برای پولت کار کرده باشی. راهب بودایی هم فکر میکنه که این خب حرف بدی نیست. میره وارد منزل میشه. زن ناگهان به ایشون ابراز تمایل میکنه، میگه حقیقتشو بخوای من ازدواج کردم، شوهرم منزل نیست و مایلم که با شما یک تماس جنسی داشته باشم. راهب بودایی میگه که متاسفم، من در آینی که هستم اجازه ندارم که با زن شوهرداری بدون اطلاع همسرش رابطه جنسی داشته باشم. زن میگه پس یا من آبروی شما رو میبرم و یا بین دو عامل دیگری که میگم یکی رو انتخاب کن. من یک گوسفندی دارم تو حیات پشتی، میخوام سر این رو برای من ببری، من گوشتش رو بخورم. یک لیوان مشروب هم دارم که بیا میتونی به جای اینکه اونو بکشی این لیوان مشروب رو با هم نصف بکنیم و با هم مشروب بخوریم و بعد شما برو. راهب فکر میکنه که زنا که خیلی بده، کشتن هم بده، چه ایرادی داره؟ فوقش مست میکنم و بعد میام بیرون. وقتی که مست میکنه اختیارش رو از دست میده و بعد با اون خانم عمل جنسی انجام میده و بعد گرسنه‌اش میشه و میرن سر گوسفند رو میبرن و گوشتش رو میخورن. این داستان هدف بسیار مهمی داره. این داستان میگه که شما در درونتون چیزی دارین که مهمتر از آموزش‌های دینی و آیینی است به شما. دین میگه نکش، دین میگه زنا نکن، ولی اون کسی که میتونه بفهمه که چرا نباید زنا کرد، اون کسی که میتونه بفهمه چرا نباید کشت، کماکان شمایید، کماکان آگاهی شماست، کماکان شعور درونی شماست، چیزی است که به صورت فطری به شما داده شده. اون رو نگه دارید، اون رو مستش نکنید. حالا چطور ممکنه مست بشه کسی؟ آیا همیشه باید مواد مخدر استفاده کرد و یا مشروب خورد تا مست بشیم؟ نه، قدرت میتونه آدم رو مست کنه. انگیزه های غیر واقعی میتونه آدم رو مست بکنه. شستشوهای مغزی دینی میتونه آدم رو مست کنه. شستشوهای مغزی سیاسی میتونه آدم رو مست کنه. مست قدرت، مست بزرگی، مست کسی شدن. بنابراین آسون نیست اینکه آدم بخواد اخلاق داشته باشه. بنابراین قسمت اخلاقیات بودایی یک چیز مطلق نیست. فرد نمیتونه به همین راحتی در حالی که به کمال نرسیده و به خیرت نرسیده خودش بیاد و تصمیم بگیره که من چی رو به عنوان آیین میپذیرم، این آیین من، و بعد همونطوری که اون راهب پذیرفت که نباید کشت و نباید زنا کرد اون رو بپذیره و جای شعور خودش رو به دلیل مستی، شستشوهای مغزی، کارهایی که روزنامه ها، تلویزیون ها، رسانه های خبری، فرهنگ محیط انجام میده برای شستشوی مغزی، نباید اینها رو سطحی گرفت. اینها اثر میذارن رو شعور فرد و اون رو هم تحت تاثیر قرار میدن. پس باید چی کار کرد؟ در هر جامعه‌ای و در هر فرهنگی رفتارهای متفاوت و اخلاقیات متفاوت هست. میشه اونها رو دنبال کرد. در یک جامعه‌ای ممکنه همجنسگرایی بسیار پذیرفته باشه. در اون جامعه آیین بودا چیزی برخلاف همجنسگرایی نداره که بگه. ولی اگر در جامعه دیگری همجنسگرایی پذیرفته نیست به صورت جمعی، تمرین همجنسگرایی، گسترش همجنسگرایی به شیوهی که با عرف جامعه سازگار نباشه کار خطایی است، پیامدهای بدی داره. میبینید که مطلق نیست. این حرفی بود که دالای لاما زد وقتی که بهش گفتن که نظر بودایی در مورد همجنسگرایی چیه؟ گفت نظری نیست، در جامعه من پذیرفته نیست. اگر در جامعه پذیرفته هست مخالفتی با اون نداریم. پس اخلاقیات میتونه تغییر بکنه. پس اگر تغییر میکنه، این هم حائز اهمیت چندانی نیست. و اما مرحله آخر، مرحله یک دلی، این مرحله کلیده، این مرحله اساس آموزش های بوداییه. شما اگر درست تمرین بکنید و اگر ذهنتون درست یک سو بشه، اون وقت آگاهی خواهید داشت از اون چیزی که حقیقت داره، ذهنتون از دوگانگی رهایی پیدا میکنه و بعد تلاشتون درست میشه. این کلید ورود به دنیای آینه بوداست. اینها، این 8 مورد، همونطوری که عرض کردم، بسیار نسبی هستند تا زمانی که فرد به روشنایی میرسه. وقتی فرد به روشنایی میرسه، ناگهان متوجه میشه که آگاه بر تمام این 8 اصله و میتونه اونها رو پیاده بکنه بدون اینکه احتیاج داشته باشه از آیینی، از قانونی تبعیت کنه. به همین دلیله که بودا میگه آیین مانند بلمی است که شما میسازید باهاش از آب رد شید. وقتی رد شدین اون رو به دوش نکشید. خب وقتی شخص به رهایی رسید، دیگه احتیاج نداره به اخلاقیات توجه کنه، برای که اخلاقیات در درون خود فرد شکل میگیره. بسیار خوب، این اولین درس از سلسله درس های آموزش مقدماتی آیین بودا بود که با هم تمومش کردیم. امیدوارم که فایده برده باشید. اگر دوست داشتید مجدداً این درس ها رو گوش بکنید. نوشته هایی توی اینترنت پیدا میکنید از خود بنده که این 8 اصل رو به شیوه دیگری توضیح دادن. لطفاً اونها رو فعلا خیلی بهش توجه نکنید، برای اینکه هدف این درس ها کمی متفاوته با هدف نوشتار اینترنتی. ما در درس بعدی به اولین تمرین عملی برای یک دلی میپردازیم که امیدوارم که تجربه جالبی برای شما باشه و حتی زیباتر میشه اگر بتونید این تجربه رو با دوستی یا شخصی از شخص نزدیکی از افراد فامیل یا خانواده بتونید با هم انجام بدید. برای شما آرزوی سلامتی دارم. اوقات خوش.